بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اصحاب معنی العلت فی البرهان لمی. چند تا نکته از بحث سابق هست که خدمتون عرض بکنیم. ما گفتیم که برهان لم برهانی هست که حد اوسط واسطه ثبوت اکبر فعل اصغر باشد به نحو لاب شرط، اهم از این که این حد اوسط باشد، حد اوسط علت ثبوت اکبر باشد فی نفسه یا اینکه فی غیره باشه. لذا ما اگر یک برهانی رو دیدیم که حد اوسط و حد اکبر دارد، توی این حد اوسط و حد اکبر چهار لحاظ میتواند صورت بگیره. این لحاظات رو نباید با هم خلط بکنیم. اینکه گاهن حد اوسط علت برای حد اکبر هست که میشود برهان لم مطلق. حد و اوسط علت ثبوت اکبر فعل اصغر هست که می شود برهان لم غیر مطلق. حد و اوسط معلول حد اکبر هست. ممکن است این برهان برهان لم باشد یا برهان ان باشد، و یا اینکه حد و اوسط معلول اکبر فعل اصغر هست که این برهان می شود برهان ان. اینها رو نباید خلط کرد. مرحوم خواجه نصیر طوسی بارها توی اشارات می فرمایند که این مخفول انه برای مناطقه و فلاسفه. وقتی که حد اوسط با اکبر رو در نظر می گیرن، همین که می بینن حد اوسط معلول برای اکبر هست، فکر می کنن این برهان برهان ان هست، با حال این که می تواند این برهان برهان لم غیر مطلق باشد. عبارت ایشون در اشارات صفحه 171 می فرمان اعلم انه لا سواء قولک ان الاوسط علت لوجود الاکبر مطلقا او معلول له مطلقا و قولک انه علت و معلول لوجود الاکبر فی الاصغر. بدان که مساوی نیست این قول تو که میگی حد اوسط علت برای وجود اکبر است یا اینکه حد اوسط معلول برای حد اکبر است، با این قول شما که میگین حد اوسط علت ثبوت اکبر فی الاصغر است یا حد اوسط معلول اکبر فی الاصغر است، چهار تا لحاظ است. و هذا مما یغفلون ان بل یجب ان تعلم انه کثیرا ما یکون الاوسط معلولا للاکبر ولکنه علت لوجود الاکبر فی الاصغر. این خیلی مهمه. بذار به نگاه ساذج آدم وقتی که نگاه میکنه میبینه که این حد اوسط معلول برای حد اکبر هست، فکر میکنه برهان برهان ان، و حال این که میتواند این برهان برهان لم باشد و کثیراً این مقبول انه واقع میشود. این یک نکته. نکته بعد، ما نباید باز خلط بکنیم وقتی که حد اوسط را با حد اکبر در نظر میگیریم. گاهن میشود که اون حد اکبر را به اصرهی و به کلهی در نظر نمیگیریم، جزئی از حد اکبر را در نظر میگیریم، بعدش میبینیم که حد اوسط معلول برای جزئی از حد اکبره، فکر میکنیم برهان برهان ان. مثل چی؟ مثالی که میذاریم، مثلا میگفتیم هازا مصنعون کل مصنوع محتاجون الستانه، لذا هازا محتاجون الستانه. کثیراً فکر میکنن این برهان برهان انه. چرا؟ برای اینکه از مصنوع به صانع رسیدیم. حتی حضرت علامه هم خرد فرمودن میگیم برهان برهان انه. لذا میگه ما با برهان عین نباید به خدا برسیم، مفید یقین نیست. بعدش برهان صدیقین رو مطرح میکنن که از معلول به علت نرسیم، بلکه از خود علت به علت برسیم، از وجود به وجوب برسیم. برهان صدیقین که مفصل در مباحث فلسفی مطرح میشه. و حال اینکه این برهان برهان عین نیست، شما جزئی از حد اکبر رو در نظر گرفتی که واجب هست، این واجب رو وقتی با حد اوسط در نظر میگیریم که مثلا ممکن هست، یا ثانع رو با متنوع در نظر میگیریم، فکر میکنیم این برهان برهان ان. و حال این که نه تنها این برهان برهان ان نیست، بلکه برهان لم هست، و اونم برهان لم مطلق. چرا؟ برای اینجا حد اوسط علت ثبوت اکبر هست فی نفسه. چون حد اکبر ما چی هست؟ احتیاج به ثانع، و اون مصنوع در عالم خارج منات احتیاج به ثانع را دارا هست. لذا این برهان میشه برهان لم مطلق. اینها بحثای خیلی مهمی هست که کثیرن آقایون فلاسفه اینا رو خلق کردن. پس اینم نکته. من یک عبارتم بخونم. امروز خیلی مطلب داریم، دیروز خیلی وقتمون گرفته شد، حالا امروز یکم جبرانی کار بکنیم. سوالاتتون بعد از چی در خدمتون هست؟ در حد یکی دوتا سال باشه انشالله پذیرا هستیم، ولی دیروز دیگه خیلی چی شد. خب آدرس بدم خدمتون. برهان شفا مقاله اول فصل هشتم صفحه 248 از کتاب حضرتای مصباح. اونجا مرحوم بو علی می فرماید فإن قال قائل إنا إذا رأينا صنعتن یا صنعتن علمنا ضرورتن أن لها صانعن. وقتی که ما به یک صنعت می رسیم، به یک صنع می رسیم، بدیهی هست که بگیم برای او ثانعی هست. ولم یمکن ان یزول انا هذا تصدیق، و این تصدیق هم برای ما لا یمکن و زوالو هست، یعنی افاده یقین بالمعنل اخذ می کند. و هو استدلال من المعلول علی العله، و حال این که استدلال از معلول به علت هست. و برهان انم می فرماین مفید یقین نیست. چطور می شود که برهان این مفید یقین نیست، ولی که ما اینجا از متنوع داریم می رسیم به ثانع. اونجا دیگه حالا مفصل داره مرحوم بوعلی، میگه اصلا این برهان برهان این نیست، بلکه برهان برهان لم، برهان لم مطلق. پس اینم از این مطلب که این خط نشد. حالا سوال
از احتیاج به واجب
به واجب. البته اینجا از احتیاج به واجب به واجب نمی رسیم ها.
خب اگر بخوام که بر خدا برهان رو بکنیم، این الان معتقد این برهان می شود احتیاج به ثانع برای مصنوع استفاده از با یقین به معنی
نه. درست.
خب از احتیاج مصنوع به ثانع
بله.
بله.
این دیگه میشه برهان لم غیر مطلق. یعنی نه، احتیاج به واجب علت ثبوت واجب در این شیء هست. البته احتیاج امر عدمی نیست ها. این چون فقر وجودی دارد، یک احتیاجی به واجب دارد، اون فقرش امر عدمی هست. ولی که حالا به شما اصلا بخواد مستغنی بشود، احتیاج به واجب دارد. نمیتونیم بگیم احتیاج دیگه امر عدمی هست، فقرش امر عدمی هست. ولی که الان میبینیم مستغنی است، دارای علم، دارای قدرت هست، لذا احتیاج به واجب پیدا میکند. احتیاج خودش یک امر وجودی
میشه.
به نظر میرسه اینه، ولی جای تأمل داره. حالا ببینیم همچی برهانی های اقامه میشود که از احتیاج به واجب برسیم، چون معمولا میگن از متنوع میرسیم به صانع، اونم حد وسطش احتیاج به صانع. اینم مطلب دوم. مطلب سوم این هست که ممکن است ما یک شیء رو در نظر بگیریم هرگز براش علتی نباشد، مثل حضرت واجب الوجود که علتی ندارد، ولی که نمیتونیم به این نتیجه برسیم پس علم به این شیئی که علت ندارد برای ما افاده یقین نمی کند. چون بگیم آقا برهان لم برش اقامه نمی شود، و چون برهان لم برش اقامه نمی شود، برهان انم که مفید یقین نیست، بگیم آقا پس این افاده یقین نمی کند. باز مرحوم شیخ بو علی در مقاله دوم فصل دوم صفحه 426 به این مطلب اشاره می فرمایند که میگه کفا سقوطن به قول من یقول، کافیست برای سقوط این قول که اون قول چی هست؟ میگن انما لا یعرف لهو علتون لا یکون لهو یقینون، چیزی که برای او علت نیست یقینم به اون حاصل نمی شود. کافیست برای سقوط این مطلب چی؟ انهو یوجب و ان لا یکون لهو یقینون بالباری جل ذکره، این که اینها نسبت به باری تعالی یقین پیدا نکنند، چون باری تعالی که علتی ندارد، و وقتی علتی ندارد یعنی ما دیگه نمیتوانیم یقین پیدا بکنیم. بله برهان لم مطلق بر خود واجب اقامه نمیشود، ولی ممکنه برهان لم مطلق بر احتیاج به واجب اقامه بشود. الان داشتیم بحث میکردیم برهان لم مطلق بر احتیاج به واجب، نه به نسبت به خود واجب. خود واجب که علتی ما فوق خود ندارد، لذا ما برهان لم مطلق هستیم با من؟ خود واجب که علت ندارد، لذا نمیتونیم برهان لم مطلق بر خود واجب اقامه بکنیم، ولی بر احتیاج به واجب میتوانیم برهان لم مطلق اقامه بکنیم، که میگیم هاذا ممکنون کل ممکن محتاج علل واجب. میبینیم رسیدیم به واجب به واسطه برهان لم مطلق، البته به احتیاج واجب رسیدیم نه به خود واجب. و حتی ممکن است ما به واجب برسیم به واسطه برهان لم غیر مطلق، یعنی حد اوسط معلول برای حد اکبر است، ولی کن همین حد اوسط علت ثبوت اکبر فی الاصغر باشد. بنابراین این حرف غلطه که اگر ما اگر به علت شیعی علم پیدا نکردیم هرگز برای ما افاده یقین نمی کند. اینها چیزهایی هست که میبینیم کثیراً ما توی فلسفه خلط میشه. مثلا میگن آقا فقط برهان لم افاده یقین پیدا میکنه، فکر میکنیم که باید همواره این برهان لم برهان لم مطلق باشد، و خداوندم که برهان لم مطلق بر خود واجب اقامه نمیشود، و هرچی هم نسبت به واجب میرسیم که انهو برهان ان، یعنی از متنو به ثانه میرسیم، خلطون اندر خلط، همه این مباحث خلط میشه. اینجا باید اینا دقیقا مشخص بشه، و توی برهان شفا مرحوم بو علی دقیقا بین اینها میز گذاشته است. خب پرونده برهان لم مطلق و غیر مطلق رو که ببندیم، برسیم به بحث بعدیمون. این هست که برهان لم، ما گفتیم برهانی هست که حد اوسط علت ثبوت اکبر فل اصغر باشد، چیزی که به ذهن انسباق پیدا می کند، فکر می کنیم که این علت فاعلی باید باشد، یعنی حد اوسط علت فاعلی برای اکبر فعل اثر باشد. و حال این که ما چهار تا علت داریم، علت مادی، علت سوری، علت فاعلی و علت غایی، که حالا به علت مادی و علت سوری علت داخلی هم می گویند. چرا بهشون میگن علت داخلیه؟ چون علت مادی و علت سوری همون ماده و صورت هست، اون ماده و صورت هم همون جنس و فضل و جنس و فضل جز اجزاء داخلی شی هستن. از این جهت بهشون میگن علل قوام، علل داخلیه، یعنی قوام شی به اینها هست. و علت فاعلی و علت خارجی رو میگن علل وجود یا علل خارجی. خب حالا سوال این هست که در برهان لم آیا ما از علت که به معلول میرسیم همواره باید این علت علت فاعلی باشد، یا اینکه اهم از اینکه علت فاعلی باشد، غایی باشد، مادی باشد و سوری باشد؟ میگیم ما هر چهار تا علت میتواند باشد. و اما توضیح ذلك، علت فاعلی میتواند باشد. البته دقت بکنیم این علت فاعلی رو گاهن مبدأ الحرکت هم بهش میگن، یعنی طبیعیون به فاعل میگن مبدأ الحرکت، ولی الهیون میگن همون فاعل. این دیگه فرقی هست که توی بحثای الهیون و طبیعیون هست. خب علت فاعلی باعث ایجاد شیء هست، بهش ما من حل وجود هم میگوین، یعنی وجود از او نشأت میگیرد. ما من حل وجود، یه اصطلاح دیگه برای ما من حل وجود هست، آخر بحث میگم، اینجا قاطی نکن. خب این علت فاعلی که همون ما من حل وجود هست، حالا مرحوم مظفر میفهمن گاهن این مفیزون للوجوده و گاهن مسببون للوجوده. مفیزون للوجود یعنی این علت بشود علت تامه، افاضه وجود بکنه. مسببون للوجود یعنی علت تامه نیست، بلکه علت اعدادی است. فرقی که آقایون بین سبب و علت میگذارن، سبب یعنی علت، علت اعدادی است، علت تامه نیست. هر چیزی غیر از خداوند سبب است و خداوند به معنای حقیقت کلمه علت است که بشه بعد علت تامه. پس این علت فاعلی رو هم میتونیم مفیض الوجود در نظر بگیریم که بشه بعد علت تامه، هم میتونیم مسبب للوجود در نظر بگیریم که بشه بعد علت اعدادی، علت مؤده. مؤده یعنی چی؟ زمینه ساز، یعنی خودش علیت ندارد، بلکه به بیان ادب مرحوم صدرالمتعالی میگه علت اعدادی اصلا فاعلیت ندارد، حیث قابلیت دارد، داره قبول میکنه یه چیزی رو. بله علت اعدادی اصلا دیگه نمیتونیم بگیم فاعل است، بلکه قابل است. اگر ما بهش میگیم فاعل از باب تسامح. اما اشکالی که بر مرحوم مظفر اینجا وارد هست، ما نمیتونیم بگیم علت فاعلی اهم از مفیض للوجود و مسبب للوجوده. اینجا فقط مسبب للوجوده. چرا؟ چون مقسم این علل اربعه علت ناقصه هست. یعنی ما میگه علت ناقصه یا علت فاعلی است، یا علت غایی و یا علت مادی و یا علت سوری. بعدش هم اتفاقا توی فصل آینده همین مسئله ایجاد میشود که اینا همه علت ناقصه هستن، چجوری ما میتونیم از علت ناقصه به معلول برسیم؟ اصلا علت تامه در طول علت فاعلی مطرح نمیشه. اون خودش ما میگه ما یا علت علت تامه هست یا علت علت ناقص هست. حالا این علت ناقصه یا علت فاعلی، علت غایی، علت سوری و علت مادی. لذا این علت فاعلی مساوق با مسبب للوجوده. بگه مفیض للوجود نیست. اون چیزی که مفیض للوجوده علت تامه هست و علت تامه قسیم برای این علت ناقصه هست. نه اینکه از اقسام علت ناقصه باشد. دقت می‌فرمایید؟ مثل ذات اقدس پروردگار عالم نمیتونیم بگیم علت فاعلی است به این معنا، چون مقسم این علت ناقصه هست. اگرم بهش میگیم علت فاعلی از باب اشتراک لفظی است. یک علت فاعلی مصطلح داریم که همینه، یعنی علت ناقصه. یعنی زمینه این علت فاعلی باید علت سوری باشد، علت مادی باشد، علت غایی باشد، تا باعث تحقق فعل بشود. و حال این که ذات اقدس پروردگار عالم علیت ناقصه نسبت به معالیل ندارد. بله همینه دیگه، ما این چهار طور وقتی اینو آقایون میگن و ما مفصل توی بدایه اینو میکوبیم، این چه حرفی که ما بگیم خداوند علت ناقصه برای معالیله. بعضی از آقایون بله تفبه بین مطلب میفهمن، مثلا میگن الله اکبر، میگن ذات اقدس پروردگار عالم علت تامه برای عقل اول است، ولی کن برای معالیل دیگر که موجود نیستن پس علیت تامه ندارد، چون اگر علیت تامه داشته باشد تخلف معلول از علت تامه محاله. الان میبینیم نیست اون معلول، بله؟ پس خداوند علت ناقصه برای اون معلول لاحق هست که الان موجود نیست. این آقایون تفقه میکنن و حال این که اشتباه هست. اونجا ما مفصل تو بدایه بحث کردیم خداوند علیت تامه برای همه معالیل دارد در ظرف وجود خودشان، اگر در نظر بگیریم میشه علت تامه. علت فاعلی فقط یک قسمه، بله، اونم منحصر در ذات الهی هست، منحصر در ذات الهی هست. البته حالا علت اعدادی هم که استعمال میکنن، اون علت اعدادی هم دو تا معنا داره، الان اینا رو بخوام بگم مشوش میشه بس. خب پس این علت فاعلی که شد ما منحل وجود، مرحوم مظفر میگه این اهم از این هست که مفیزون للوجود باشه یا این که مسببون للوجود باشه و فیه تأمل. چرا؟ برای این که مقسم این علل اربعه علت ناقصه هست، ما دیگه مفیزون للوجود نمیتونیم اینجا بیاریم. بله مفروغون انه، اتفاقا توی بحث آینده به همین میپردازه که میگه حالا هر کدوم از اینها که علت ناقصه هستن چجوری میشود برهان لم به واسطه یک علت ناقصه اقامه بشود، ولی این که باید این علت تامه باشد. اونجا مفصل بحث. خب این از علت فاعلی. یک معنای دیگه برای ما منحل وجود و ما بهل وجود هست غیر از این معنای. ما منحل وجود اینجا در مقابل ما بهل وجودی هست که توی علت سوریه، یعنی ما علت فاعلی رو میگیم ما منحل وجود و علت سوری را میگیم ما بهل وجود. ولی یک عبارت دیگر هم هست که ما منحل وجود رو به علت تامه استعمال میکنیم و ما بهل وجود را به علل اعدادی. بله این ما منحل وجود غیر از اون ما منحل وجود حضرت باری تعالی هست، یعنی بخواهی اشتراک لفظی می شود. ما دو تا ما منحل وجود و ما بهل وجود داریم، یک ما منحل وجودی که علت فاعلی ناقصه هست و یک ما بهل وجودی که علت سوری هست و هر دوتاشون هم میشن چی؟ جز علت ناقص. ولی یک معنای دیگه هم داریم، ما منحل وجود به معنای علت تامه که منحصر در ذات واجب الوجود هست و ما بهل وجود که شامل همه علل اعدادی میشود. اینا رو نباید خریم. خب این از علت فاعلی. مثالی که برای علت فاعلی میتونیم بزنیم در این برهان لم چی هست؟ مثلا بگیم الخشب و سقله و نوعی، اینجا دیگه بحثا درست شد، سقل نوعیش که همون وزن مخصوصش و حال چگالی اونها در نظر بگیم، الخشب و سقله و نوعی اخف و من سقل الماء نوعی، این صخره و کل ما یکون و سقله نوعی اخف و من سقل الماء نوعی فهو یطفو علی الماء. تو همون پاورقی صفحه 528 لذا میتونیم نتیجه بگیریم الخشب و یطفو علی الماء، بگیم آقا چرا خشب بر سطح آب می ایستد؟ بگیم چون چگالی او کمتر از آب هست. خب این که چون چگالیش کمتر هست میشه علت فاعلی، علت فاعلی برای اطفاء خشب بر سطح ما. این مثال به شما هستانم علت میشه برهان لمی، که این البته علتی که اینجور استفاده کردیم علت فاعلی هست. یا این که میتواند اون حد و صد علت مادی باشد. علت مادی چیه؟ حالا مرحوم مظفر میگه علت المادی اول ماده. سوال میکنیم که چرا چوب اطفاء بر سطح ماء میکند؟ بله؟ میگه آقا چون چگالیش کمتر هست. قیاس هم میاریم، صغرا این که هر خشبی چگالیش کمتر از چگالی آب هست، هر چیزی که چگالیش کمتر از چگالی آب باشد اطفاء بر سطح ما دارد، لذا خشب اطفاء بر سطح ما دارد. یعنی اینجا حد و اوسط علت فاعلی برای اطفاء، علت فاعل. نه دیگه، رابطه علی و معلولی داره. اون اطفاء معلولی هست که این چگالی می شود باعث اطفاء می شود، نه علت سوریشه، نه علت مادی، نه علت غایی. فثبته که علت فاعلی هست، چون علت ناقصه حاصل بین همین چهار علت هست. خب علت سوری که نیست، مادی نیست، غایی هم نیست، لذا چگالی فاعلیت نسبت به اطفاء دارد دیگه، میشه علت فاعل. بله؟ بله بله بله. نه تو همون چی هم اینجا مثال میزنه، تو پاورقیش هم میگه که و اونجا که داره میگه آقا افاضه وجود و مفید وجود میکنه، میگه و قد یقصد بعضه هم من تعبیر ما منه الوجود خصوص المفید للوجود ای الخالق المصور و الفائل با هذا المعنى هو خصوص الباری تعالی و اما الفائل المسبب للوجود. ببینین یک مسبب للوجود میاره، یه مفید للوجود میاره. اون مفید للوجود میگه خالق هست، بعدش هم میگه آقا این علت فاعلی که ما میگیم اهم از این هست که این مفید للوجود باشد یا مسبب للوجود باشد. این دیگه پاورقی خودشه، دوتا اصطلاح بود. لذا میگیم آقا اصلا مفید للوجود اصلا در این اقسام مطرح نمیشه. نه، علت سوری اطفاء چیز دیگه هست، صورت اطفاء غیر از اون چیزی هست که علت فاعلی برای اطفاء باشه. چون علت سوری یعنی فعلیت شی، فعلیت اطفاء چیه غیر از اون علت فاعلیش هست. خب گاهن می شود در برهان لم علت مادی حد اوسط واقع می شود. علت مادی اول ماده. حالا اینجا مرحوم مظفر اینها رو به یک معنا گرفت، با حال اینکه فرق هست بین علت مادی و ماده. دیروز اشاره کردیم چی بود؟ مثل اینکه حیوانو که شما در نظر میگیرین ماده برای انسان دیگه، ما میگیم علی انسان و حیوان و ناطق، این حیوان جنس است، ناطق فصل است. بفرمایین ماده، بفرمایین حیوان ماده هست، ناطقیت صورت است. اصلا ماده یعنی چی؟ حیث ما بالقوه شی که حیثیت پذیرش نسبت به صور لاحق دارد. هر جسمی رو که شما در نظر میگینین یک حیث ما بالفعل دارد، یک حیث ما بالقوه. مثلا حیث ما بالفعل این میز همین فعلیتش هست که این شکل و این فعلیت رو دارد، ولیکن حیثیت پذیرش نسبت به یک صور لاحق دارد، که این مثلا میتواند چی بشود؟ تبدیل به خاک بشود. هر جسمی رو، هر جسم مادی رو ما در نظر بگیریم مرکب از ماده و صورت. انسان هم همینجور، انسان میبینیم مادش حیوانه، چون حیوان حیث ما بالقوهی برای انسان هست که حیثیت پذیرش رو برای صورت ناطقیه دارد، میتواند صورت ناطقیه را به خود بگیرد، میتواند صورت ناطقیه را بگیرد، میتواند صورت ساحلیه را بگیرد. این میشود حیث ما بالقوهیشه که پذیرش دارد نسبت به صوره. بفرمایید آینده، لاحق یعنی آینده، قبلا سابق و لاحق رو خوندیم. پس این ماده میگن حیث ما بالقوه شی الان فعلیت ندارد، ولی که این استعداد را دارد که اون صورت آینده را به خود پذیرا باشد، بین میگن ماده. حالا فرق بین ماده و علت مادی چیه؟ همین حیوانو اگر نسبت به صورت در نظر بگیریم این میشود ماده، یعنی حیوان برای ناطق میشود چی؟ ماده، که حیثیت پذیرش نسبت به این چی داره؟ ناطقیت داره، لذا میگه ماده‌ای برای این هست. ولیکن اگر نسبت به نوع در نظر بگیریم برای انسان میشود علت مادی، یعنی تا این نباشد اون انسان محقق نمیشود. پس فرقش فرق اعتباری میشود. حالا گاهن میشود که در برهان لم این حد و وسط علت مادیه. مثال بزنیم، مثل این که میگیم الحیوانو مرکبون من الازداد، تو همون پاورقی. اینا رو دیگه به صورت صغرا و کبرا آورده، توی متن صغرا کبراشو نیورده. الحیوانو مرکبون من الازداد، کل مرکبون من الازداد یفسد، الحیوانو یفسد. حیوان مرکب از ازداد هست، منظور از ازداد چیه؟ عناصر اربعه، آب و باد و خاک و آتش، که همون به شما از کنم چی بشود؟ مزاج انسان رو شکل میدود. خب چون مرکب از ازداد هست، هر مرکب از ازدادی باعث فساد شی میشود، لذا حیوان فاسد میشود. یعنی اگر سوال بکنن که چرا انسان فاسد میشود، میگیم چون مرکب از ازداده. خب این ترکب ازدادی علت مادی برای چیه؟ فساده. یعنی حیثیت قبول دارد این ترکب ازدادی نسبت به فساد، میشه علت مادی، حیثیت قبولشو باید در نظر بگیریم. لذا ممکنه برهان برهان لم باشد و این حد و وسط علت مادی باشد. درست شد؟ پس علیت مادیش به همین، این من میگم آقا حیثیت قبول. حالا استاد ما هی میگفت آقا این دهنش باز هست که یک صورتی را به خود بگیرد، این میشود ماده. و اصلا کل عالم ماده هم از همین جهت میگن ماده، چون تمام حیثیت قبول نسبت به اون صور مجرده دارد، آنن فآنن اون صور مجرده به او افاضه میشود، یعنی هیچ از خود ندارد. وقتی هم هیچ از خود ندارد، عالم ملائکت الله هست که این عالم را تدبیر میکند، والمدبرات امرا، چون این فاقده، اگر بخواد واجد بشود باید چیزی اونو واجد بکند که خودش موتی شی باید واجد شی باشد. لذا از عالم معنا دم به دم افاضه صور می شود به این عالم مادی که دهنش باز برای این صور. کل یومن هو فی شأنه، دم به دم افاضه می شود بنابر حرکت جوهری صدر المتعلی. خب اینم از علت مادی. اما علت سوری، علت سوری او سوره، خب اینو شما دیگه تحلیل بکنید. چه وقت صورت ناطق و نسبت به چی در نظر بگیریم؟ نسبت به حیوان، این میشه صورت برای حیوان. علت سوری هست برای انسان. خب حالا صورت چیه؟ حیث ما بالفعل شی میگن صورت، اون چیزی که فعلیت شی به آن چیز هست. لذا در مباحث فلسفی میگن حقیقت و شیء به صورتهی لا به مادتهی. چرا؟ برای اینکه صورت تمام کمالات ماده را به نحو اعلا و اشرف در خود دارا هست، یعنی چون که ناطقیت آمد تمام کمالات حیوانیت یعنی حساس و متحرک بالاراده در ناطق موجود هست. تمام حقیقت انسان به ناطقه. لذا ما میتونیم تعریف کنیم انسان را به حد، حالا حدش نافذ بشود، فقط چیزشو بیاریم فصلشو بیاریم. علی انسانو ناطقون تعریف به حده، ولی حالا جنسشو نیاری یا جنس بعیدشو بیاری میشه حد ناقص. میتونیم حملش هم حمل اولیه، حمل حیوان بر ناطق. نه نه، اونجا اگر در نظر میگیریم، حالا باید در نظر بگیریم که این به نحو ماده و صورت هستند، که اگر به نحو ماده و صورت باشند به شرط لای از هم هستند حتی نسبت به نوع، ولی اگر لا به شرط باشند اینها حمل میشوند بر چی؟ بازم نوع. ولی این دوتا رو که در نظر بگیریم، چون اینها دوتا ماهیت هستند، چون حیوان خودش میشود ماده و ناطق هم که میشود صورت، ما ماهیات میگیم یا ماده هست یا صورت هست یا جوهر، دو تا ماهیت منحاز نسبت به هم حمل نمیشوند چون اتحاد و ما با هم ندارن، مگر اینکه اصلا اینها رو به نحو ماده و صورت در نظر نگیریم، چون ماده و صورت وقتی شدن یعنی دو تا ماهیت هستن و دو تا ماهیت که وجود فی نفسن دارن اینها نمیتوانن به هم همشه. خب اینم از علت سوری. مثالی بزنم برای علت سوری. این که میگیم حاز از زاویه، زاویت و زلآها متعامدان، این زاویه، زاویه زلعینش چی هست؟ عمود بر یک دیگر هست. کل زاویه زلآها متعامدان قائمه، لذا میتونیم نتیجه بگیریم که حازه زاویه قائمه. یعنی اگر سوال بکنیم چرا این زاویه قائمه هست، میگیم چون متعامدان هستن، یعنی عمود بر هم هستن. خب این عمود بر هم میشه علت سوری برای قائمه بودن. اصلا تمام فعلیت قائمه بودن به همین چیزشه، به متعامدان بودنشه. لذا میشه علت سوری برای قائمه بودن زاویه. همون دوتا خط رو در نظر بگیم، هم از اینکه این خط متعامدان باشن. علت غایی، علت غایی چی هست؟ حالا بهش مالک الوجود هم میگوین، مال اجله الوجود هم میگوین، چیزی که به واسطه او این شی تحقق پیدا میکنه. البته دقت هم بفرمایید، دوباره فرق هست بین غایت و علت غایی، همینجور که گفتیم فرق هست بین ماده و صورت، ببخشید ماده و علت مادی، صورت و علت سوری، حالا غایت و علت غایی. چه فرقیه؟ غایت مؤخر از فعل است، یعنی فعل باید انجام بشود تا به غایت خود برسد، ولی کن علت غایی مقدم بر فعل هست تصورن، یعنی تا فاعل اون علت غایی را تصور نکند هرگز آن فعل را محقق نمی کند. مثلا کرسی میخواد ایجاد بشه، از نجار که میپرسی میگه ما برای چی ایجاد میکنی؟ میگه للجلوس. این علت غایی رو در نظر نگیری اینو اصلا ایجاد نمی کند. از این جهت هست که میگن غایت مؤخر از فعل هست، ولی کن علت غایی مقدم بر فعل هست. فرقش هم در چیه؟ در ثبوت و اثباته. جلوس غایت هست برای کرسی، یعنی تا کرسی محقق نشود غایتش هم محقق نمیشود. چی میشود که این کرسی ایجاد میشود؟ نیاز به یک علت غایی دارد، اینجا میگیم علیت. یعنی تا تصور نکند فاعل این غایت را، این علت غایی محقق نشود، هرگز این کرسی ایجاد نمیشود. از همین جهت هست که میگن آقا علت غایی علت علیت علت فاعلی است. علت غایی علت علیت علت فاعلی است. درست شد؟ یعنی تا علت غایی نباشد هرگز کسی کاری انجام نمیده. نسبت به خب معلوله؟ چرا معلول هست؟ ولی کن همین علت سوری علت غایی برای تحقق فعله.
همون هم یه علت غایی دیگه.
متوجه نمیشه. ها یعنی چرا من این را تصور میکنم؟ بله، بعضی وقتا میگیم چرا من کرسی را میسازم؟ میگم به خاطر جلوس، که این جلوس هم یک صورت ذهنی هست. میگم چرا این را تصور میکنم؟ اونم یه علت غایی دارد، به خاطر اینکه تارد جهله، نمیخوام جاهل بمانم، تصور میکنم. حتما سوالتون اینه؟ اون حال دیگه جا تعمل ده. بالاخره هر کاری که انجام میدیم به خاطر یک غایتی هست. البته گاهن غایت داخل در فعله، گاهن غایت خارج از فعله. ما میگیم خداوند غایت دارد، ولیکن غایتش خارج از ذات نیست. حتی در قول نهایی حضرت علامه توی نهایت الحکمه میگه انسانم که هر کار انجام میدهد خارج از ذات خودش نیست. میگه آقا وقتی که اطعام یتیم میکنی فکر میکنی علت غاییت خارج از خودت هست، ولی کم بالاخره برای اینکه فاعلیت خودتو به منصه ظهور بگذاری و کمالات خودتو بگیری چیکار این کار بکنی، این کار انجام میده. لذا انسان در قول نهایی میشه فاعل به تجلی، فاعل به القصد نمیشه. یه بحثایی هست که توی نهایی این مطرح میشه. غایت بله دیگه، همون غایت رو اگر تصور بکنی میشه علت غایی برای تحقق فعل. و اما مثال بزنیم دیگه، تطبیق بکنیم. مثل این که بگیم فلانون صحیح البدن، کل صحیح البدن فهوه مرتاز. فلانون مرتاز، یا فلانی چیه؟ صحیح البدنه. بله، ارتیاز میکشد، ریاضت میکشد، ورزش میکنه. چرا؟ میگیم به خاطر اینکه میخواهد چی باشد؟ سالم باشد. این صحت بدن میشه علت غایی برای ارتیاز. و اما تطبیق، من میخواستم یه سری اشعار منظومه براتون بخونم، دیگه وقت نشد. اتاب معنی العلت تل برهان لمی، قلنا ان البرهان لمی ما کان فیه الاوسط علتا لثبوت الاکبر لل اصغر، البته به نحو لاب شرط. و قد یسبق ذهن طالب الى ان المراد من العله خصوص العله الفاعلیه. انسباق پیدا می کند به ذهن اون طالب، فکر می کنی که منظور از این علت علت فاعلی هست. انسباق یعنی چی؟ سبق. این سبق که میگیم یعنی سبقت می گیرد به ذهن. اولین چیزی که به ذهن انسان می آید این هست. ولیکن فی الواقع ان العلت تقال علی اربعه انواع، و حال اینکه علت چهار نوع هست. ول برهان لمی یقع به جمیعها، برهان لمی هم به همه اینها اقامه می شود. و هی الاول العلت الفاعلیه، او الفاعل، او سبب، او مبدا الحرکت. مبدا حرکت رو طبیعیون استعمال می کنن. سبب یعنی همون چی بشود؟ سبب للوجود بشود. فاعل هم میگیریم که انه مثلا مفیز للوجود بشود. ما شئت فعبر، هر چی دوست داشتی بگو. و قد
سبب
سبب دوام وجود، بله دیگه، اگر علت باشد سبب دوام هم هست. البته اگر علت تامه باشد، دقت میکنید، اگر علت تامه باشد حدوثاً و بقاءاً معلول متوقف بر او هست، ولی اگر علت اعدادی باشد فقط سبب حدوثشه، سبب بقایش نیست. مانند بنا نسبت به بنا که فقط علت حدوث هست، دیگه علت بقا نیست. و قد جانم بله دیگه، علت فاعلی رو با دیگران نمیتونیم فرق بگذاریم.
علت فاعلی و فاعل
نه اینجا به یک معنا هست. بله اینجا میگه و قد یعبر انها به قولهم ما من حل وجود. البته این ما من حل وجود غیر از اون ما من حل وجودی هست که در مقابل علت اعدادی استعمال می شود. و یقصدون المفیز و المفید للوجود او المسبب للوجود، یا این مفیز للوجود هست یا مسبب للوجود هست. که ما میگم مفیز للوجود به معنای علت تامه اصلا اینجا مطرح نمی شود. چرا؟ برای اینکه مقصدش علت ناقصه هست. کل بانی لدار، این مسبب للوجود مانند بانی نسبت به دار و نجال لسریر و العبد للولد و نحو ذلک، که همه اینها می شود علت ناقصه. لذا ما میبینیم که معلول هست ولی کن علت نیست، اب می رود ولی کن ولد هست، این که علت تامه نیست. چرا؟ برای اینکه با ارتفاع علت حقیقی معلول هم مرتفع می شود. لذا این که میگیم ام مثلا علت برای ولده، این فاعل نیست بلکه به بیان ادق چیه؟ قابله. همه اینها قابل هستن، فاعل به معنای دقیق کلمه نیستن. و مثال و عقد الفاعل فی البرهان لما صار الخشب یطفو علی الماء، برای چه خشب اطفاء بر ما پیدا میکند؟ فیقال، اون کبرا اون حد اکبرش میشه علت فاعلی برای این اطفاء. لان الخشب ثقله نوعی اخف من ثقل الماء نوعی، که ما از بیرون دیگه صغرا کبرا رو آوردیم. لذا میبینیم که این چگالی شی علت فاعلی برای اطفاء است. و مثاله ایضا ما تقدم فی مثال تمدد الحدید، تمدد الحدید بل حرارت، اون حرارت هم علت فاعلیه، یعنی علت تامه نیست بلکه علت ناقصه هست. کنارش برای علت مادی و علت سوری و امثال اون باشد تا محقق بشه. جانم اون هم علت فاعلیه. بله برای ایجاد نار در خشب فاعلیت دارد، اون حرکت برای نار در خشب، نه علت مادی نه سوری نه علت غایی، علت فاعلی. توی عالم ماده بله، ولی تو عالم مجردات دیگه ما علت مادی و سوری نداریم، فقط علت فاعلی و غایی داریم. لذا در عالم مجردات میگن هر چیزی که امکان این داشته باشد که موجود بشود ضرورتاً موجوده، فقط امکانش باشه، چون دیگه نیاز به ماده و صورت ندارد. خداوندم که در فاعلیت تامه، اینام که اصلا قابلیتشون دیگه میشه چی؟ تام دیگه، نیاز به علت دامین. هر چیزی که فرض بشود امکانش در عالم تجرد به ضرور موجود هست، به خلاف عالم ماده که برای امکان استعدادی باشد، یک ماده باشد تا قبول بکند این صورت را. العلت المادیه اول ماده، البته فرق هست بین ماده و علت مادیه. التي يحتاج اليها الشيء ليتكون ويتحقق بالفعل بسبب قبوله لصورت، اگر بخواد تحقق پیدا بکند باید یک قبول صورت بکند، چون ماده تمام حیثیتش قوه است و به تنهایی خودش نمیتواند موجود بشود، باید اتکال به یک فعلیت و یک صورت داشته باشد. و قد يعبر عنها بقولهم ما فيه الوجود كالخشب والمسبار للسرير، این خشب و مسمار علت مادی می شوند برای تخت. ول جز ول ول آجر، آجر می خونن توی عربی هم تک کنم یه جور دیگه می خونم حالا، ول خشب و نحوه ها لدار و نطفه لل مولود، همه اینها علت مادی می شوند برای پذیرش این صورت لاحق. و مثال و عقد الماده فی البرهان قولهم لما یفسد الحیوان فیقال لأنه مرکب من الازداد، این ترکب ازدادی حیثیت قبول دارد نسبت به فساد. از ثالث العلت السوریه او السوره، بازم یه اختلاف اعتباری اینجا هست. و قد یعبر انها به قوله ما بهل وجود. این ما بهل وجود غیر از ما بهل وجودی هست که در مقابل علت تامه چه، چون اون ما بهل وجود میتواند علت فاعلی باشد. یعنی هر چیزی که علت ناقصه باشد میتونیم به یه اصطلاح بهش بگیم ما بهل وجود. ای الذی یحصل به شی بالفعل، چیزی که حصول شی به واسطه این فعلیته، یعنی حیث ما بالفعل شی میگن بهش صورت، که همون فصل هم میگن. لذا در قول نهایی صدر المتعلهین میگه فصل سنخش از وجوده، اصلا فصل ماهوی نیست، و فصل وقتی سنخش از وجود شد تشکیک در ماهیت هم جایزه، چون وجود مشککه، این فصل هم سنخش از وجوده، تمام حقیقت شیء هم به چیه؟ به فصل و صورتشه، لذا تشکیک در ماهیت جایز هست. یعنی ما انسان داریم و انسان تر داریم، چنانچه در صحف عرفانی حضرت علامه حسنزاده عمولی تشکیک ماهیت مطرح میشه بر اساس این قول هست. فَإِنَّهُ مَا لَمْ تَقْدَرَنِ سُورَ بِالْمَادَّةِ لَمْ يَتَكَوَّنْ اَشْشَيْءُ وَلَمْ يَتَحَقَقْ. اگر اقتران پیدا نکند این صورت به ماده، اصلا شیئیت محقق نمیشود، تمام شیئیت اون شی به این صورت و فعلیتش هست. که هیئت سریر و دار و صورت الجنین التي بها یکون انسانا. و مثال اصل صورت البرهان قولهم لما کانت هذه زاویه قائمه، چرا این زاویه قائمه هست؟ فیجاب لان ضلعیها متعامدان. این تعامد، این عمود برهم، علت سوری برای قائمه بودن زاویه است. العلت بله الرابه تمام کنیم، العلت الغایه اول غایه، فرق هست بین غایت و علت غایی. غایی ثبوت، غایت ثبوتن مؤخر از فعل هست، ولی چون علت غایی تصورن مقدم بر فعل هست. فلذا چرا بهش میگن علت غایی؟ برای اینکه علت غایی علیت دارد برای علت فاعلی، از این جهت بهش میگن علت. العلت الغائیه اول غایه و قد یعبر عنه به قوله ما له الوجود، ما لعجله الوجود، همون مفعول لعجله، بله، ای التی لعجلها وجد الشی و تکون کل جلوس للکرسی او سکنا للبیت. و مثال عقد الغایه فی البرهان قولهم لمن شعت البیت، چرا خانه میسازی؟ برای اینکه میخوام زن بگیرم. فیجیب لکی اسکنهو، به خاطر اینکه ساکنه در اون بشم. و لمن یرتاز و فلان، فیجاب لکی یسه، چرا ارتیاز برزش میکنی؟ به خاطر اینکه سالم بمانند. و هاکذا. و صلی الله علی محمد.